میتونم عوض بکشم و هر جور که دل من میخواه او طرف من به رقم بزنم، در صورت که میگیم خواهی بزرگترین اشتباه است. ما اگر در او شناخت، در او آگاهی، در او انتخاب و بصیرت نرسیده باشم، در او بلوغ فکری، روانی، اقتصادی، جسمی نرسیده باشم، خصوصا بلوغ عاطفی و اجتماعی، حتما ضرر میکنم. چرا که اگر قرار باشم من شخصی را در زندگی انتخاب بکنم بدون هیچ نوع شناخت و ویژگی و معیارهایی که در ذهن من و نوع زندگی من هست و شکست میخوره، چرا که من او را نمیتونم تغییر بدم. من میگم اگر یک انسانی، یک زوج خوب 30 ساله، 20 ساله جوانتر یا به حد سنی که او شرایط ازدواج برش فراهم شده برسه و او بلوغ لازم در هر زمینه کسب نکرده باشه، من میگم هنوز خرد و نادان است و در یک شکست منجر میشه. چرا که تو یک فرد 30 ساله، یک فرد 20 ساله دیگه نمیتونی تغییر بدی، خودت نمیتونی تا زمانی که خودش بخواه تغییر بکنه و این چالش و مسائل ارتباط زوجین و اختلاف ها حتما در زندگی پیش میاد.
بله، تشکر از شما، نکات خوبی را اشاره کردین. انشالله جوانهای عزیزی که پای برنامه هستن و قرار است که هم سفر زندگی رو انتخاب بکنن با دقت و با شناخت انتخاب بکنن و بتونن یک سفر خوب در زندگی خانوادگی تجربه بکنن. سپاس از شما و خدا نگهدار.
ان شاء الله خدا نگهدار شما.
چهار دقیقه است و با شما هستیم، ارتباط گرفتیم در بخش پزشک ما با
پزشک ما.
بله، ارتباط گرفتیم با پزشک ما آقای دکتر محمد نبی احمدی. سلام و درود، روزتان بخیر.
تشکر. سلام و احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی.
سلامت باشین. شما دوستای خوب شنونده ما، وجود نازنینشان از بیماری دور باشه انشالله. پاسخ دوست شنونده ما که شنبه بخشش مان به امروز درباره سرطان روده بود، راه‌های تشخیص درمان، پیشگیری، بخشی را شما توضیح دادین و حالا ادامه صحبت می‌شنویم از شما.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما در جلسه قبل روز شنبه خدمت شنونده‌های عزیز و همینطور شنونده محترمی که سوال راجع به سرطان‌های روده و علائم و نشانه‌های این مریضی و همینطور راه‌های اشاره کرده بودند که پیشگیری، وقایه و درمان و معالجه، ما راجع به علائم و نشانه‌ها صحبت‌های را کردیم. انشاءالله که شنونده عزیز استفاده کرده باشند، که عمدتاً خوب بحث تغییرات در اجابت مزاج بود، که به ایمانا که اگر کارکرد روده و شکم ما تغییر بکنه به این صورت که یک فردی که به طور معمول شکمش معمولی کار میکرده طبق افراد عادی تغییراتی در رو پیش بیاید که گاه گاهی هفته یک دفعه، هر دو هفته حالت قبضیت پیدا بکنه، میدیش به تعبیر ما شما سخت و سفت شوه، و بعد از بعض وقتا هم باز حالت اسهالی پیدا بکنه، شکمش شلو نرم شوه یا حالت بلغمی پیدا بکنه، شکم دردهای مزمن و طولانی مدت داشته باشه، و این مانا که بررسی هایی که صورت میگیره، معالجاتی که میشه، بسیاری از دواهای معمولی که برای شکم درد و معده درد و اینها تجویز میشه اونا مؤثر واقع نشوه، و همراه با او اگر خدای نخواسته مشکلات مثل بی‌اشتهایی، مثل لاغری، کاهش وزن، یعنی لاغر شدن بدون دلیل و بدون کدام علت خاصی با وجود بیاید، همه اینها مخصوصا اگر باز در یک فردی که سنش بالاست، سن بالای 50 سال، بالای 60 سال باشه، یا کسانی که خدای نخواسته در خانوادیشان سابقه از سرطان و مشکلات جدی روده‌ای و جهاز هاضمه وجود داشته باشه، این افراد باید حتما پیگیری‌های لازمه از نظر وضعیت سیستم هاضمه و گوارش خود و وضعیت رودی خود داشته باشه. در مورد پیشگیری، من نکته‌ای را که مثلا این بار بسیار چیز عمده اشاره بکنم برای وقایه و پیشگیری که ما چیکار باید بکنیم در زندگی خود، بدون اینکه خود استایل و روش زندگی ما، روی زندگی ما برای سرطان‌های روده و بسیار از بیماری‌های دیگه بسیار نقش داره. و ما باید همیشه توجه داشته باشیم که حتی امکان بتانیم با هر امکاناتی که در زندگی ما هست یک زندگی سالم و صحی و بهداشتی داشته باشیم. این حالی در این ارتباط چیزی که مهم است بحث تغذیه است، که ما در طول زندگی خود حتی از طفولیت پدرها و مادرها باید توجه داشته باشند، هم برای خودشان هم برای اولادایشان، که ما در رژیم غذایی ما مواد غذایی فایبردار، یعنی فایبردار یا فایبر که شامل سبزیجات، سیفیجات و میوه ها میتونه باشه، سالاد های مختلف میتونه باشه، که باید همیشه در رژیم غذایی با پروگرام غذایی ما به طور منظم و دائم وجود داشته باشه. این بسیار مهم است، کوشش کنیم که در رژیم غذایی ما مواد فیبردار، یعنی سبزیجات چی خام چی پخته، سیفیجات چی خام چی پخته، اگر قابل استفاده هستند اینا را ما در رژیم غذایی خود داشته باشیم. بسیار مهم است که ما و شما توجه بکنیم که در رژیم غذایی و برنامه غذایی خود از چیزهایی که مضر هستند، تاوانی هستند، برای ما ضرر داره، برای بخش‌های مختلف از جمله برای روده، که میتونه واقعا زمینه ساز کانسرها و سرطانهای مختلف جهاز هاضمه، چی کانسر و سرطان معده و چی کانسر و سرطان روده شوه، مثل فست فودها، یعنی فست فودهایی که امروز در زندگی مردم شایع شده، به این معنا که شرایط زندگی قسم شده یا علاقه مندی ها قسم شده، که مردم علاقه پیدا کردن به مصرف بیش از حد و غیر معمول و از فست فودها مثل سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و و اینمتر فسفودهای مختلف و غذاهای فراوری شده. خانم باید غذاهای فراوری، یعنی اونهایی که در صنعت غذایی غذا تغییرات میکنه که اونا برای مدت‌های طولانی
بله.
قابل نگهداری و قابل استفاده است.
بله.
این شنوندای عزیز خوب توجه بکنن.
بله.
بسیار می‌بخشم که ما در شرایطی هستم که
بله بله.
آره
قابل درک است می‌دونیم.
بله ببخشید.
خواهش می‌کنم.
غذاهای فراوری مثل همین مرغ ناگت. حالا ما در ایران خوب فهمی اسم هستن. نمی‌فهم در افغانستان ما
بله.
وقتی که میکنم بعضی از سوپرمارکت ها، بعضی از هایپرمارکت ها و اینایی که غذاهای آماده توزیع میکنن، اینا را باید توجه بکنیم که مثلا یکی از بدترین نوع غذاهایی که ما مصرف میکنیم اینمی غذاهایی است که ما به زبان عامیانه میخوایم بگویم که غذایی که مواد پروتئینی، مواد غذایی که برای طولانی مدت قابل نگهداری و استفاده است.
بله.
یعنی یک مرغی که اونجا تهیه میشه، گوشت مرغ باشه، گوشت قرمز باشه، گوسفند باشه، یا مثلا سایر غذاهایی که 6 ماه یک سال هم شما میتونید اون را در فریزر و در یخچال نگهداری بکنید، یا در مغازه ها هست ماهای طولانی و ما میخریم، اینا را باید ما از رژیم غذایی خود حذف بکنیم.
بله.
البته مثلا نوشابه های گازدار و اشکال مختلف که امروز در بازار هست، نوشابه های انرژی دار، اینا همه مواد شیمیایی هستند و در رژیم غذایی ما باید واقعا حتی امکان کاهش پیدا بکنه و اگر شوه حذفشان کنیم و اینا اصلا در رژیم غذایی ما نباشد.
بله.
خدمت عرض کنم که نقطه دیگه که برای پیشگیری و وقایه لازم است که ما چیزهای مفید همونطور که میوه و سبزیجات و سیفیجات هم تکرار کردم، لبنیات کمچرب و با چربی معمولی هم بسیار خوب است. لبنیات مثل شیر و ماست و دوغ و پنیر در بعضی از ولایت افغانستان که در دسترس هست، اینا را ما در رژیم غذایی خود منظم داشته باشیم.
بله.
مخصوصا شیر. شیر بسیار چیز مفیدی است و برای پیشگیری از بیماری های روده‌ای و همینطور خود کانسر روده هم در بعض تحقیقات مشاهده شده که میتونه مؤثر باشه.
بله.
البته بعضی افراد بسیار به ندرت بین هزاران نفر یک نفر هست ممکنه پیدا شوه که مصرف شیر و لبنیات برایش سخت باشه. یک تغییراتی در گوارش است که اونا نمیتونن شیر تحمل کنن، میتونن به جایش ماست بخورن، میتونن به جایش پنیر بخورن، به جایش ترکیبات دیگه بخورن.
بله.
که لبنیات بدنشان تامین شوه. بعد از اون نقطه دیگه برای پیشگیری خانم بیاد و شنونده عزیز، مسئله ورزش و تحرک منظم است.
بله.
یعنی ما در زندگی خود باید ورزش و تحرک منظم داشته باشیم. این برای سلامت بدن ما و همینطور برای مشکلات جهاز هاضمه و روده های ما بسیار مؤثر است. ورزش، سپورت و تحرک و فعالیت منظم میتونه پیشگیری از همه بیماری ها از جمله سرطان های روده بکنه. و باز تاکید میکنم که در رابطه با پیشگیری که ما همیشه برای بسیاری از بیماری ها روی او علم پزشکی و طب تاکید میکنه.
بله.
مثلا استرس هاست. استرس ها بسیار نقش داره که ما باید حتی امکان تشویش ها و استرس ها را در زندگی خود کم داشته باشیم، خواب منظم داشته باشیم و استراحت کافی در زندگی خود داشته باشیم. کوشش کنیم حتی امکان شادی و خوش بودن و شاد بودن در زندگی ما باشه به هر بهانه ای.
بله.
نقطه دیگر بحث سابقه خانوادگی است خانم بیادی. نقطه بسیار مهم است. شاید به سر شنوندگان توجه نداشته باشند. اگر خدای نخواسته، ما در جلسه قبل اشاره کردم در یک خانواده سابقه از بیماری کانسر و سرطان روده وجود داشته باشه،
بله.
اعضای درجه یک این خانواده حتی توصیه میشه که هر سال یا بعد از 2-3 نوبت هر 2-3 سال یک بار باید کلونوسکوپی شوند.
بله.
اینجا من اسم کلونوسکوپی رو که گرفتم اونمو وسیله تشخیصی اینمی است.
بله.
یعنی اگر مشکوک به تغییرات در داخل روده از جمله خدای نخواسته سرطان روده شوین و دکترها شوند، یکی از توصیه ها و پیشنهاداتی که صورت میگیره میگه شما باید داخل رودی شما با دستگاه کلونوسکوپی مشاهده و دیده شود.
بله.
این ما در همین جامعه ایران کمتر، البته ممکنه در بعضی جاها برای بعضی از افراد تحملش یا قبولش سخت باشه. البته انشاءالله فرهنگ مردم، آگاهی مردم یکقدر زیاد شده که دیگه حساسیت ندارن. ولی من اینجا از شنوندای عزیز خواهش میکنم که اگر یک زمانی احتمال تشخیص یک دکتر ای بود که باید کلونوسکوپی انجام شود، حتما انجام بگیره.
بله.
مخصوصا کسانی که سابقه خانوادگی داره، یعنی بستگان، یکی از بستگان درجه یکشان پدر، مادر، پدر بزرگ، اینا سرطان روده اگر داشتن، اینا حتما باید کلونوسکوپی شوند و کلونوسکوپیشان هم قسم است که ممکن است که در یک سنین مرتب یعنی هر چند سال با نظر فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا فوق تخصص گوارش باید انجام شود.
بله.
حتی توصیه میشه که در علم پزشکی و طب که همه آدم ها بعد از 60 سالگی حتما باید کولونوسکوپی شوند.
بله.
و این خب متاسفانه رعایت نمیشه، اما اگر رعایت شود بسیار خوب است. اونایی که سابقه خانوادگی درشان هست اونا نه، اونا باید بسیار زودتر، حتی مثلا اگر بالای 60 سالگی نگه حتما کولونوسکوپی صورت بگیره، یا سالیانه یا هر چند سالی. ولی اونایی که سابقه خانوادگی دارن میگن 10 سال زودتر از اون زمانی که فرض کنیم یک نفر در خانوادهش پدر خدا نخواسته یا مادرشان یا دادرشان خواهرشان اینا در سن مثلا 45 سالگی سرطان روده برای او تشخیص داده شده، علامت دار شده، توصیه میکنه که اعضای خانواده 10 سال زودتر از این زمان باید کولونوسکوپی صورت بگیره برشان.
بله.
یعنی در 35 سالگی هم باید برون اینا کولونوسکوپی بکنن.
بله.
این طوری از اقدامات پیشگیرانه و وقایوی مد نظر است که مردم باید توجه بکنن و انشالله که مشکلاتی نداشته باشن. باز من تاکید میکنم که علائم مثل شکم‌درد، مثل قبضیت، مثل یک وقت اسهال شدن، اینا خب علائم عمومی است که و این معنی نیست که اگر یک نفر مثلا یک موارد برش پیش آمد که یک وقت آلت قبضیت یا بوست برش پیش آمد این بلافاصله دچار تشویش شد و بر اساس این گپا و صحبتهای ما و فکر کنه که نکنه سرطان روده گرفته، این ما میخواییم تاکید کنم که نه، این طور نیست. اگر این علائم و نشانه ها طول بکشه و اقدامات معمول خوب نشود، در این صورت باید که حتما مراجعه شما پیش دکتر تا طبق نظر دکتر اگر کدام کار لازم بود انجام شود. باز متأکید میکنم که اقدامات اولیه آزمایش مدفوع هست، از نظر خون مخفی در مدفوع یا اونایی که خودشان مثلا خود نخواسته در مدفوع و در مواد غایطی خود خون میبینند که حتما باید بررسی شود و تشخیص قطعی با کولونوسکوپی است، دستگاهی که داخل روده را مشاهده میکنن که آیا کدام تغییری در داخل روده مشاهده میشه یا نه، که اگر شوه خب اقدامات بعدی میشه نمونه برداری و تست و آزمایش و اینها صورت میگیره که تشخیص نهایی داده شود.
بله.
من باز تاکید میکنم که بهترین کار برای وقایه، برای پیشگیری، اونمو رژیم غذایی مناسب است، ورزش و تحرک است و استرس نداشتن و چیزای مفید خوردن و چیزای خراب و مضر نخوردن.
بله.
اینا رو من تاکید میکنم و خواهش نیست که خدای نخواسته در کسی اگر مخصوصا در سنین بالای 50-60 سال اینمی تغییرات اگر مشاهده شد حتما یک دفعه پیش دکتر معالج و دکتر مربوطه مراجعه داشته باشن.
بله، تشکر از شما آقای دکتر که مفصل و مشرح گفتین نکات مختلفه. انشالله که او شما باشه طرف خود ما، طرف سلامتی اعضای خانواده و بیماری ها دور باشه از وجود نازنین همه شما دوستان عزیز شنوند. سپاس آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
ساعت 11:10 است و با شما هستیم. دوست عزیز شنونده ای یک بخشی از سفر خودشان را روایت کردن، نوشتن که خیلی دلم بود که موتر در تخت رستم استاد کنه. مگم تنها نبودیم و چندین مسافر دیگه هم بودن، ولی در بلخ که رسیدیم طاقت نکدم و از فرصت چای و نماز و نان چاشت زدم که تیز برم و از مسجد جامع و قدیمی و تقریبا خراب شده بلخ دیدن بکنم. خشت خشتش ناله میکد و از دل تاریخ و جنگ های اخیر میگفت. سفر لحظه لحظهش روایت است، بخصوص اگر در دل بناهای تاریخی افغانستان بری و از زبان اونا بشنوی. انشالله که سفرهایتان بر از شیرینی و خاطرات خوش باشه و قدردان آثار باستانی تاریخ کهن خود ما باشیم. همچنان با شما هستیم. فصل زمستان است، روزهای بارانی و بعضی جاها برفیز. انشالله که بارش رحمت الهی لبریز باشه و سال پر از خیر و برکت انشالله رخم بزن. دقایق پایانی برنامه زنده و زندگی رسیدیم. تشکر از همراهی شما. لحظه هایتان خوش. فردا باز هم با شما از سفر خواهیم گفت. آن زمان خدا یارتان باد.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و جویندگان راه کمال و سعادت. دوستان عزیز، در برنامه امروز در ادامه مبحث امامت و رویدادی مهم در مورد جانشینی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شما صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. در سال دهم هجری، در آخرین ماه‌های زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، آن حضرت تصمیم گرفت در اجتماع بزرگ حج در مکه شرکت کند. انتشار این خبر سبب شد که انبوهی از مردم از نقاط دور و نزدیک عازم مدینه شوند تا افتخار همراهی با پیامبر را در سفر حج پیدا کنند. بالاخره کاروانی بزرگ متشکل از مهاجرین و انصار و دیگر مسلمانان به همراه پیشوای خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شهر مدینه را ترک کردند و برای انجام مناسک حج رهسپار مکه شدند. شهر مکه در آن روزها شاهد یکی از باشکوه ترین مراسم اسلامی بود که به وسیله هزاران تن از مسلمانان همچون امواج اقیانوس خروشان در حضور رهبر بزرگوار اسلام اجرا شد. آن آخرین حج پیامبر بود و به همین خاطر آن را حجت الوداع می نامند. پس از پایان مناسک حج، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اتفاق جمعیت عظیم حج‌گزاران مکه را ترک کردند و عازم شهر و دیار خود شدند. در راه بازگشت، کاروان زائران به محلی به نام غدیر خم رسید. در آن هنگام بود که جبرئیل امین، فرشته وحی، این نغمه آسمانی و فرمان قاطع و صریح پروردگار را بر جان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فروخواند. ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است و مردم ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ابلاغ کن. در این آیه روی سخن به پیامبر است و از او می خواهد که آنچه از سوی پروردگار بر او نازل شده است به مردم برساند و در این کار تعجیل کند. سپس برای تأکید بیشتر با او اخطار می کند که اگر از این کار خودداری کنی رسالت خدا را انجام ندادی. بعد به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از واکنش مردم در این مورد سخت نگران بود دلداری می دهد و به او می گوید در انجام این مأموریت از مردم هراسی نداشته باش، زیرا خداوند تو را از شر آنها نگاه خواهد داشت. لحن خاص آیه، تأکیدهای پی در پی در آن و همچنین شروع آن با خطاب یا ایها الرسول، یعنی ای رسول، نشان می دهد که باید مسئله مهمی در پیش باشد. لازم به ذکر است که تنها در دو آیه قرآن پیامبر با کلمه یا ایها الرسول و جای یا ایها النبی مورد خطاب قرار گرفته که حاکی از یک مأموریت یا رسالت مهم است. ظاهر آیه گویای این نکته است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از عواقب کاری دلنگران است. هراس دارد مبادا ابلاغ این پیام با مخالفت عده‌ای روبرو شود و آنها مشکلات و مزاحمت‌هایی را برای اسلام و مسلمانان ایجاد کنند. به همین جهت خداوند با او دلداری می‌دهد.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سوره مائده آیه 67. ای پیامبر، اون چه از سوی پروردگارت به تو نازل شده در مورد ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام اعلام کن. اگر چنین نکنی رسالت الهی رو نرسوندی. و نترس، خدا تو را از شر مردم و کسانی که تحمل شنیدن این پیامو ندارن حفظ میکنه. خداوند کفار را هدایت نمیکنه. یه لطیفه تو این آیه هست که آیه‌ای که مربوط به نسب علی بن ابی طالبه بین دو تا آیه قرار گرفته که آیه قبلش و آیه بعدش مربوط به پاداشتن کتاب آسمانیه. آیه قبل این بود که باید کتاب آسمانی رو به پا دارید، بعد علی بن ابی طالب معرفی میشه، بعد میگه اگر کتاب آسمانی رو به پا ندارید پوکید. نسب علی بن ابی طالب در دو تا آیه که هر دوش با لفظ اقامه اومده، اقام التورات و الانجیل و ما انزل و ما انزل که قرآن، یکم یا اهل کتاب لستم علی شی حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل. این خودش مهندسی یک نکته توشه که این نکته های رازی داره، باید دقت کن. خب یا ایها الرسول بلغ، تمام مفسرین شیعه به اتکای روایات و بعضی از مفسرین اهل سنت هم گفتن که این آیه مربوط به تعیین حضرت علی است. حتی صاحب تفسیر المنار از چند تا از کتابای مهم مثل مسند امام احمد حنبل و ترمذی و نسائی و ابن ماجه، اینا مهمترین کتابهای بعد از صحیح بخاری و صحیح مسلم، مهمترین کتاب اهل سنت این صحیح نسائی، صحیح ترمذی، صحیح احمد حنبل، سنن ابن ماجه، اینا چهار تا از کتابای درجه یک اهل سنته. تفسیر المنار نقل کرده و گفته این آیه مربوط به علی بن ابی طالب، منتها گفته که این که میگه من کنتم مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای اونم علی هم مولای اونه، نه یعنی حکومت دست علی باشه، یعنی علی رو دوستش داشته باشی، ولایت به معنی امامت نه، یعنی دوستش باشی. ما هم به آقای المنار میگیم آقای المنار، تو که میگی علی رو دوستش داشتید، وقت دوستی هم تبریک و بیعت میخواد. خب همه مردم هم دیگه دوست دارن، میگه هر که تو خیابون و کوچه هم دیگه دوست داره با هم بیعت میکنن، مسئله بیعته. وقت ای که میگه نترس،
پیغمبر میخواد بگه علی دوستش باشید ترس داره؟ علی دوستش باشید، آدم شکرم دوست داره. وقتی پیغمبر میخواد بگه دوستش داشته باشید ترس و لرز داره، که میگه نه ترس، من حفظت میکنه. حکومتی که ترس و لرز داره که عده زیر بار نمیرن، حکومتی که بیعت میخواد، حکومتی که تبریک میخواد. بیعت کردن، تبریک گفتن، پیغمبر از گفتنش وحشت داشت. من میخوام سفارش کنم که فلان دوستش باشید، باید وحشت کنم؟ بنابراین اینا شوخیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. عزیز، اکنون این سوال پیش می آید: چه مطلب مهمی را باید پیامبر به مردم ابلاغ کند که اگر چنین نکند رسالت خدا را به انجام نرسانده است؟ آیا مسئله مربوط به مبانی دین نظیر توحید و خداشناسی و معاد است؟ در حالی که این اصول از همان روزهای اول بعثت بیان شده و صدها آیه درباره آن نازل شده است، آیا موضوع مربوط به فروع دین نظیر نماز، روزه، حج، جهاد و سایر تعالیم عملی دین است؟ در حالی که همه آنها تا آن زمان ابلاغ شده بود و مسلمانان از آنها آگاه بودند. آیا ماجرا مربوط به روابط مسلمانان با ملل و اقوام دیگر یا پیروان سایر ادیان از جمله یهودیان و مسیحیان است؟ که تکلیف آنها قبلاً در اسلام روشن شده است. در واقع چیز مهمی از مسائل اساسی و واجبات و محرمات باقی نمانده بود که لازم باشد پیامبر آن را در آخرین ماه‌های عمر مبارکش آن هم با این عجله ابلاغ کند، مگر یک مسئله مهم، و آن ابلاغ رسمی امامت و رهبری امت پس از پیامبر و جانشینی آن حضرت، چیزی که وجودش موجب حفظ رسالت و صیانت از دستاوردهای آن است، وگرنه اصل دین نابود می شود. این جمله قرآن که اگر ابلاغ نکنی رسالت او را انجام نداده ای، در حقیقت به همین مطلب اشاره دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. صحبت درباره مبحث امامت و جانشینی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادامه دارد. انشاءالله در برنامه آینده این موضوع را دنبال میکنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند مهربان و سلام.
واسه بنده افتخاره زیر سایتون بشینم، شما سروری و مولو، من بنده کمترینم، من بنده
کمترینم. برنامه قرار بندگی را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم و راه‌های ارتباط با رادیو خودتان هم اعلام میکنیم که با ما در ارتباط باشید. از طریق پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک ما آدرسش یا نشانیش @radiodarimashhad هست و نشانی سایت ما هم farstoday.ir/dari. به اطلاع شما دوستان عزیز می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:33 خواهد بود. دوستان عزیز، ما بندگان خدا هستیم و باید تنها خدا را بپرستیم، اما برای پرستش خداوند شرطی بزرگ وجود دارد که آن عبارت است از اخلاص. اخلاص گوهری بسیار گرانبهاست که صاحبان آن به مقامات عالی نائل می‌گردند. اخلاص به این معنی است که نیت انسان از عبودیت و بندگی فقط خدا باشد. در نتیجه هر نیتی که غیر رضا و خواست خدا باشد مردود است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی که انواع قلوب را فرموده است، برای قلبی که مشغول به خدا می باشد ویژگی بسیار ممتاز فرموده است. و اما قلبی که مشغول به خداوند است، هم دنیا به او روی می آورد و هم آخرت و هم خود خداوند. حجت الاسلام فلاح.
خداوند در اموال اغنیای سهمی هم برای فقرا گذاشته است. گاهی به عنوان یه تکلیف و وظیفه واجب است، مثل زکات، مثل خمس، مثل مظالم عباد، مثل کفارات. گاهی هم نه، وظیفه واجب نیست، مستحب است. یعنی افراد انفاق کنن، به مستمندان کمک کنن برای اجر و ثواب. از جمله موارد مستحب صدقه هست، گرچه حالا صدقه گاهی عنوان واجب هم پیدا می کند، یعنی تقسیم کردن به صدقه واجب، صدقه مستحب، گاهی حتی به زکات هم صدقه گفته می شود. در همون آیه شریفه ای که می فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، فرمودن اینجا مقصود زکات است، همون زکات واجب است. حتی به موارد دیگر، واجبات مالی دیگر هم گاهی تعبیر صدقه می شود. اما اون چی که بین مردم متداول هست همین صدقات مستحب است.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن،
به سوی تن، به سوی تن منم هم مردن، کتابی پر گناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بیترونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بیترونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
قرار بندگی را تقدیمتان میکنم از مشهد مقدس و از رادیو دری.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
نامم لرجو لکل،
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده.
شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام کیفی بجستانی.
در این دعای ماه رجب، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا بتونیم هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر وعده نماز با خوندن این دعای ماه رجب با خدای خودمون بهتر عشق بازی کنیم، امروز میخواییم فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور کنیم. این فراز زیبا که به ما اینجور آموزش داد، اینجور بخونیم: فانه خیر منقوص ما اعطیت
فانه خیر منقوص ما اعطیت.
چقدر زیبا توی این دعا راه و رسم بندگی و گدایی درگاه خدا رو به ما آموزش میده. چقدر قشنگ ما رو با سفره احسان و کرم و بزرگواری خداوند کریم آشنا میکنه. فانه غیر منقوص ما اعطیت، درخواست بسیار بالاست. این خیلی حرفه که خدایا همه خیرات دنیا و آخرت رو به من بده، خدایا همه شرهای دنیا و آخرت رو از من دور کن. چرا؟ خدایا چون اعتقاد دارم تنها کار توی خداست که میتونی همه اینها رو انجام بدی. خدایا فانه غیر منقوص ما اعطیت، چیزی که تو بدی ناقص نخواهد بود، چیزی که تو بدی کم نخواهد بود. خدایا من به منزله یک عبد عاصی گرفتار اومدم در خونت توی این ماه رجب، با کمک دعای رجبیه با تو حرف بزنم، از مشکلاتم بگم، از گرفتاریام بگم، از دوستان و رفقا و آشنایانم بگم که همه ما محتاج لطف و رحمت توییم. خدای من فانه غیر منقوص ما اعطیت، خدایا رحمت تو ناقص نیست، رحمت تو کامله. خدایا رأفت و مهربانی تو والاتر از هر رحمت و هر مهربانی است. خدایا به من در سوره حمد آموزش دادی که شاکر تو باشم، الحمدلله بگم، چون تو ارحم الراحمینی، چون تو بنده‌ای که به درگاهت بیاد و طلب استعانت کنه دستش رو میگیری، کمکش میکنی. خدایا چقدر زیباست عطایا و هدایایی که تو عنایت میکنی، و چقدر زیباست اون لحظه‌ای که تو دست بندت رو میگیری. بندگان گناهکارت رو دستور دادی در این ماه رجب استغفار کنن، حتی دلت نیومد بنده‌ای که جسارت کرده، بنده‌ای که غفلت کرده، بنده‌ای که گناه و معصیت کرده رو به خودش واگذار کنی. توی ماه رجب همه رو فراخواندی. خدای من مشتاقانه و با آغوش باز منتظر بندگانی هستی که توی این ماه با تو راز و نیاز میکنن، با تو حرف میزنن و بهترین و کاملترین عطایا رو تو عطا میکنی. خداوند کریم اومدم به درگاهت با تو حرف بزنم و راز و نیاز کنم که بهترین خیر دنیا و آخرت رو به من بده، کاملترین خیر دنیا و آخرت رو به من بده و همه شرارت ها و بدی های دنیا و آخرت رو از من دور کن، چون میدونم تو اون کسی هستی که بهترین و کاملترین عطایا رو میدی. فانه غیر منقوص ما اعطیت. التماس دعا یا علی مده.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. هی چند ترا گفتم کم خور دوست پیمانه، کم خور دوست پیمانه.
دعای روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شعت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا بلا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسبحت
وقدرت وقضيت ومت وحيات ومرضت وشفات وعفيت وابلات وعلى العرش استوات وعلى الملك احتوات أدعوك يا دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك شفاقته وعظمت لتفريته حسرته وكثرت زلته وآثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبي وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اغذلي في الأربعاء أربعاء اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء
يا ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني وخذ
از امام استاد هاشمی پرسیدن ان افضل اما یتقربو العباد الی ربهم و احب ذلک الی الله عز و جل ما هو از امام ششم یکی اومد پرسید که افضل برترین چیزهایی که آدمو به خدا نزدیک میکنه و محبوب ترین چیزهایی پیش خدا چیه امام علیه السلام فرمودن ما اعلم شیئا بعد المعرفه من هذا السلام من نمیدونم بعد از خدا شناسی از نماز چی بالاتره یعنی از نماز چیزی بالاتر نیست چون روایت هم داره اگه میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون اگه میخوای خدا باهات حرف بزنه قرآن بخون حدیث داره قرآن باهات حرف میزنه دیگه میگه یا ایالذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا ای کسانی که ایمان آوردین خودتون از جهنم حفظ میکنی زن بچت هم مواظب باش جهنم نره اونم باید نماز خون باشه اونم باید دین داشته باشه اون زنم باید با حجاب باشه اگه اونم برن جهنم شما مسئولی قضای حلال باید بهش بدی اگه خمس نده بهش بدی قیامت جلوت میگیره این خدا باید حرف میزنه میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم چی؟ نارا پس این هم یه حدیث اگه میخوای خدا باید حرف بزنه چی بخون؟ قرآن